الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره رؤوس عشره. در این رابطه دو امر گفته شد، یک امر که ضرورت علم اصول بود گفته شد که یک واجب است که بعضی از عازم هم به این مطلب تصریح کرده اند که تعلیم اصول فقه مقدمتاً واجب است، این ضرورت. و اما سیر و اما امر دوم که سیر تاریخی یا پیشینه علم اصول بود، عنوان شد، رسیدیم به این قسمت از بحث، سیر تاریخی علم اصول در تاریخ تشیع. گفتیم در اینجا چهار دور وجود دارد یا سه دور، حالا شما بگید چهار دور. دور اول دور قدما، دور دوم دوره اتباع قدما، دوره سوم دوره رشد، و دوره چهارم دوره تطور. تا اینجا تقریبا همه تاریخی بود، نکته تازه آنچنانی نداشت، اما این دور نکته تازه دارد که مطالعه کنید به جای نوشته نشده پیدا نمیتونید، جدیده، زیر زبان ها هست ولی هنوز مکتوب و مسطر دیده نمیشه. در این دوره چهارم که دوره تطور هست، از زمان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این دوره آغاز می شود. شیخ انصاری اصول را متطور و متحول ساخت، تطور دگرگون سازی در بیان ساده این است که یک مواردی را حذف کند، یک مواردی را ابتکار کند، یک سامان نوی بیافریند، یک طرح جدیدی خلق کند، این شود تطور. شیخ انصاری این کار را انجام داد. در این قسمت از تطوری که در اصول به وجود آورد، قبل شیخ انصاری اصول عملیه به این شکل مطرح نبود، عمدتاً بحث الفاظ و عام و خاص تا زمان صاحب قوانین و صاحب معالم و صاحب فصول بحث می شود. اصول عملیه این شکل میگم جز بحث خیلی خاطرتان جمع بین اماره و اصل، ما 10 تا فرق قائلیم که نوشته شده نیست، اینا رو فقط با حرص و جوشی که داری کمی صبر کن، نوبتش میرسه، پسر خوب من. بعد بحث حجج و امارات به طور مستقل بحث نشده بود، بحث قطع به این تفصیل نبود، هرچند اجماع و حجیت خبر هست در اصول قبل از تطور. این ساختار بحث تعارض ادله کما بیش عنوان بود، اما این تعادل و تراجیحی که شیخ انصاری آورده است با این شرح وجود نداشت. اقسام استصحاب گفته می شود از ابداعات شیخ انصاری بیان اقسام کلی استصحاب است، از ابداعات شیخ انصاری انواع جمع بین دلیلین هست، حکومت و ورود یکی از انواع جمعه. اینها جزء ابداعات بود. با این وضعیت شیخ انصاری الان احساس میکنه خود آدم باید واقعیت ها رو چی درک کنه. درک میکنیم کسی نگد هم میدونیم که چه، که این تطور معلوم شد. پس از آن که گفتیم تطور چند تا نکته هم در این رابطه عنایت کنید، ابدا با این با ورود و حکومت که اصلا در به چشم نمیخورد، و اما اصول امنیه هم بله اصالت البراءت در ذهن ذکر میشد، ولی با این شکل که اصول امنیه رو مدون منقح مرکز بحث بکند قبل شیخ انصاری نبود، لذا در ذهنتان بسپارید. دوره تطور دوره شیخ انصاری است که تطور رو معنا کردم و تطبیق هم کرد. نکته در تطور یه تغییراتی هم به وجود آمد. چه تغییرات؟ تغییر درباره اجماع. اینا نکته های اصلی. اجماع قبل از زمان شیخ انصاری به دو قسم بود، این دیگه آقای محمدی رد پا ندارد، فقط شیخ انصاری، دو قسم منقول و محصل بود. بعد از تطور اصول دو قسم دیگر را شیخ انصاری اضافه کرد به نام اجماع تعبدی و اجماع مدرکی. اینه میگیم تطور. و بعد هم مطلب امر دوم، چند تا امر در نظر گرفته بودم، امر دومی که تغییر ایجاد شد درباره شهرت بود. قبل از زمان شیخ انصاری شهرت جایگاه بلندی داشت، شیخ انصاری که آمد جملش این است: و من الظنون التي توهم حجیتها الشهره، از ظنونی که به شکل موهوم احتمال حجیت در آن هست شهرت. شهرت حجتش یا حجت وهمی است. بنابراین شیخ انصاری در اصول شهرت را تحقیقا فرمود پایه ندارد، نه اجماع نه ریشه نص دارد، یه اشتهار، یه ضرب المثلی هم از زمان ایشان گویا پخش و اعلام شد که چه؟ که رب مشهور لا اصل له. صحیحش اینه، غلطش هم رب شهرت لا اصل له. برابر این درباره شهرت هم تغییر ایجاد کرد، مبدع تطور پیادتان نره. اینا برای یک طلبه محقق نکته است. نکته سومی که در شیخ انصاری به وجود آورد، اصطلاحات را تغییر داد. کدوم اصطلاحات؟ اصطلاحات ظنون را. تا قبل از زمان شیخ انصاری بحث می شد که حجیت ظن، ظن حجت است، ظن خاص، ظن مطلق، ظن انسدادی. شیخ انصاری آمد سفره ظن انسدادی را که با بحث مفصل جمع کرد که از انسداد خبری نیست که یخت. اما درباره زنون دیگر چهره را عوض کرد. حقیقتاً چطوری؟ قبل از زمان شیخ انصاری بحث می شد الظن الخاص الخبر العادل، الان عوض شد، دیگه الظن بحثی نمی کنه، فقط از حجیت خبر بحث میکنه. و حجیت خبر اگر ثابت شد یک حجت قطعی است، ظنی نیست، حجیتش قطعی میشد. اون جمله رو شنیده اید؟ ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. اینجاست، خود خبر واحد یک طریق ظنیه، علم که نمیاره، ولی حکمی که در نتیجه آن به دست میاد حکم قطعی تعبدی میشود. چرا؟ چون حجیت شرعن قطعا اثبات شده است. معلوم شد؟ چشم پسر خوب من، در این زمانه خلیلی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. ما در این جلسه یه دونه خلیلی داریم. براتون بگم آقای خلیلی پیچش یه ذره تون بود، یه ضرب المثل معروف بین اصول اینا شما که فاضلید میدونم که ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم. میگیم طریق ظنیه، حکم قطعیه، چطور میشد این حرف؟ اگر طریق ظنیه حکم باید ظنی باشه. میگیم منافات نداره. چرا منافات نداره؟ میگیم همین طریق ظنی را که در واقع طریق ظنی هست، خبره، خبر که علم نمیاره، همین طریق ظنی را از لحاظ شرعی اعتبارش را قطعی میدانیم. اعتبار قطعی دارد. اعتبارش که قطعی بود چه میشد؟ حکمی که در نتیجه اون به دست میاد یک حکم قطعی است شرعاً. چون چرا؟ چون منبعش یک حجت معتبر قطعی است. تمام. بعد از که این مطلب برای شما گفته شد، این جمله رو هم خوب به ذهنتون سپردید که ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. حالا در این سه امر، تغییر و تصرف، به طور واضح به عمل آمده. اجماع دیگه اون دو قسم نیست، شهرت دیگه اون جایگاه ها ندارد، بحث از حجیت زن دیگه وجود ندارد. یک روایت، یک دلیل موجب زن بشود یا نشود، زن شخصی است، اعتبارش از سوی شرع که قطعی بود حجیت دارد. دیگه هیچ چیزی به طرف زن مربوط نمی شود که این روایت یا این دلیل یا این بیانه موجب حصول زن می شود یا نمی شود. تاریخش گذشت، تاریخ اعتبارش تا کی بود؟ تا زمان قبل از شیخ انصاری. بعد از شیخ انصاری دیگه صحبت از حجیت زن در کار نیست، بحث از اعتبار ادله و مدارک است که اعتبار شرعی دارن یا ندارن، زن بیارد یا نیارد کاری بهش نداری. مطلب خوب گرفتید. نکته که جدید داشت سیر تاریخی ما این بود، این قسمتش مسطر و مندرج و نوشته شده نیست در کتب و دقیقات و چیزایی که قبلا گفتم یا الان میگم شاید بازم نوشتهشو پیدا کنید. اما شیخ انصاری، سیر تاریخی رو صحبت میکنیم، سیر تاریخی اصول، اما شیخ انصاری که تطور آفرید، پس از ایشان شاگرد بارز و برجسته ایشان محقق خراسانی معروف به آخوند خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، این تطور رو شکوفا کرد. لذا ما میگیم عصر شیخ انصاری تطور و شکوفایی. چطوری شکوفا کرد؟ بحث اصول را همانطور که شیخ انصاری فرموده بود با دقت فرا گرفت، سامان داد، منسجم کرد و نکاتی هم اضافه در حد یک تعلیقه و حاشیه، اما اصل بدنه متطور رو در حد تطورش حفظ کرد. یکی از هنرهای محقق خراسانی این است که با دید بصیرت و تحقیق، بصیرت و تحقیق اگر ملاحظه شود کفایه یک نوع معجزه است. چطوری؟ اون همه مطالب اصولی که شاید اگر نگم ده جلد قطعا کتاب قطوری میخواد، در دو جلد جمع کرده است و الان نزدیک 200 تا شرح، قریب 200 تا شرح برای کفایت الاصول نوشته شده است. این چه میشود؟ چه هنریست؟ استادان علامه مرحوم آیت الله العظما شیخ کاظم تبریزی قدس الله نفسه الزکیه که از اعلام اساتید نجف بود و تقریبا درسش در حد درس شیخون العلامه شیخ صدرا بود، ایشون تعبیری داشت، اینو گفت در این یک جمله این همه مطلب رو تلگرافی آورده، یعنی با اشارات شرح میداد که این جمله به این مطلب، این جمله به اینجا، یک عالم مطلب رو در یک عبارت کوتاه مندرجش کرده است. لذا قصه داریم، حکایت بین طلبگی ما در نجف که میگن گفته شد، چون سیر تاریخیه دیگه اینا رو بگم، گفته شد که آخون محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در عالم رؤیا خدمت مولا مشرف شد، مولا براش فرمود، اصطلاحات ما رو بلده دیگه، مولای مطلق یکیه دیگه، امیر المؤمنین دیگه، خدمت مولا مشرف شد، مولا فرمود که آقای خراسانی یا آقای آخون اصول گسترده شده است، اینا جمعش کن، جفت و جورش کن، مختصرش کن، لذا اقدام کرد این کتاب رو نوشت. حقیقتا از لحاظ بلاغی یک هنره، از لحاظ تحقیقی و واقعا کار معجزه آسایی است، اون همه مطالب در این دو جلد. لذا ما بر این هستیم گفته می شود که اگر کسی کفایت الاصول را به طور کامل عمیقا فرا بگیرد و بفهمد، در اصول در حد اجتهاد رسیده است. غرض این محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، حتی گفته میشد که این قصه رو براتون بگم، یکی از شاگردان محقق خراسانی سید ابوالحسن اصفهانی بود، مرجع بزرگ تاریخ خودش، ایشان خواست برای طلاب دلسوزانه کفایه رو ساده سازی کنه، خود کفایه رو ساده سازی کنه، تقریبا اقدام کرد که کفایه رو ساده کند. محقق خراسانی را در خواب دید، گفت سید به کفایه دست نزن، بذار همینجوری که هست، گویا کفایه دستوریه، دست از پا خطا نکنی. لذا این کفایه هست و این که واقعا در اسمشو که کفایه گذاشت تا حالا کفایه شده، این خودش یک مطلبیست، شوخی باردار نیست. حالا اجازه بدید که سیر تاریخی از دستم در نرفت. این محقق خراسانی ابوالبرکات است یا ابوالفضائل است، ابوالبرکات نگم که اسم یک نفری، این را عوض کنید، ابوالفضائل است. چطوری ابوالفضائل است؟ کتابش اینجوری شد، مجلس درسش آنچنان پربرکت شد که تا الان طبقه سوم شاگردان ایشان مراجع تقلید هم. برکت خدا میده برای آدم. شاگردان بارز ایشان به دو دسته سیر تاریخی، به دو دسته عازم یا مراجع قوم و مراجع نجف تقسیم می شود. هر دو دسته شاگردان محقق خراسانی هست. دسته اول که طبیعتاً اساتید نجف هستن، به عنوان نمونه و بارزترین شاگردان ایشان سه نفر معروف است در اصول، در اصول محقق نائینی که اون دیگه چه شخصیتی است، اون دیگه چه اوجوهی است، محقق نائینی، مرحوم آغازیای عراقی و مرحوم محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت و درایه و جمع دیگر. سه نفر در اصول به اصطلاح شما جوان ها سرشاخه شد. و در قوم شاگردان ایشان هم سه نفر، مرحوم آیت الله عظما حائری مؤسس حوزه، شیخ عبدالکریم حائری، و آیت الله العظما سید بروجردی، آقای بروجردی که خیلی ارتباط عاطفی هم با محقق خراسانی داشته است. محقق خراسانی فرموده است که رفتی ایران برگرد، که دلش نمیخواست که آدم شاگردش رو دوست داره دیگه. و سوم هم آیت الله خونساری، سید خونساری و اعظم دیگه. سید احمد خونساری جزاکم. این اعظم قوم باز هم همینطور که به شما گفتم اون افراد برجستش برکتی در جلسه دست داشته است. از نجف شروع کنیم. شاه میرزا عنایی در درس و بس علمدار و پرچمدار شد. افاضلی از جلسه درس ایشان بهره بردند که شدند اقطاب عالم اصول، اقطاب شدند. برجسته ترین شاگردان میرزا عنایی تونی بگیم سیدان الاستاد و میرزا باقر زنجانی که خیلی فاضل بود ولی گمنام، و سید عبدالعلای سبزواری که مدتی هم اینجا مرجع بود، و مرحوم کاظمینی هم که صاحب فوائد هست. اینها همین خط پرچمداری اصول رو ادامه دادن تا زمان سیدان استاد در حوزه نجف پرچمدار بحث اصول شد، که اون دیگه چقدر شاگردانی در عالم علم تقدیم کرد که الان مراجع رو میبینید شاگردان ایشون با عنوان نمونه یک مثل بلا مثیل شاگرد ایشون استاد و شهید سید باقر صدر است که از زبان خود سیدان استاد در نجف شنیده شده بود که حاصل عمر من سید صدر کافی است، سید باقر صدر. و اما مراجع و سیر تاریخی مراجع اعلام قوم، این مراجع که آمدن شیخ حائری و سیبت سید بروجردی کوزه رو شکوفا کرد. مؤسس شیخ حائری است، شکوفایی مربوط به سید بروجردی است. شاگردان زیادی تربیت کرد که از شاگردان ایشان میتونیم خود امام راحل امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه نام ببریم و مراجع دیگر قوم. و بعد هم امام خمینی هم که درس اصول داشت شاگردانی تربیت کرد که به عنوان نمونه بارز که نام برده می شود آیت الله فاضل لنکرانی هست که شاگرد محسوس و بارز امام بود. از کجا آمده است؟ همه اینا سرشاخ است اون یک اشاره مولا علی که کفایه که اصول رو مختصرش کن، همه از برکت مولای ما امیر مؤمنان هست. این سیر تاریخی تا به اینجا. بله اثر داره، کتاب دراساتی در اصول دارد. حتی ایشان الان گفتنش عیب ندارد، حتی نجف بین خودمون گفته می شد که ایشان مسلم اعلم از همه است، حتی از آیه خویی، ولی گفتن یه مقدار صداش خنجرش خوب نبود، یه مقدارش هم شد بیان آیه خویی رو نداشت. و من در محضر ایشان شرفیاب بودم، درس ایشان هم میرفتم. تقریرات اصول دارد، استصحابش چاپ شده در چیز بازار اینا پیدا نمیشه، من فقط شخصا دارم، اگه خواستید فقط شما نشون میدم پس میگیرم. شیخ صدرا شاگرد میرزا نائینیه، شاگرد آقای خویی نیست، اون جزء معاصرین آقای خویی هست. اون تا زندگانی شیخ صدرا رو در یکی از امور میگم، چون ما 10 تا امر که داریم، یکی از امور ما بیان مؤلف و کتاب. در این دو مرحله شیخ صدرا یه مقدار زندگی نماشنیم. شیخ صدرا اصلش فیلسوف اول دنیای اسلام بود، علامه طباطبایی شاگردش، علامه جعفری شاگردش. و چرا آمد اصول فقه؟ میگم برای شما طلبتون. برای شما بعد چه منشی داشت، چه رفتاری داشت، چه برخوردی داشت، یادش بخیر، رحمت الله. جمع کنم سیر تاریخ، این سیر تاریخی تا الان تا اینجا رسید کفایه شد. و بعد از کفایه تقریرهای بحث اصول که انشالله در منهج تعلیمی میگم که کار ما، محور درس ما چیست و تقریرات چیه، اینا جزء امور عشر است. الان همشو اینجا نمیم، سیر تاریخی رو کامل کردیم از شیخ مفید تا سیدون الاستاد تمام تاریخ. نه قبل از امام، مرحوم آسید احمد خونساری شاگرد مستقیم آخوند خراسانی، آره شاگرد مستقیم آخوند خراسانی، آخرین شاگرد ایشان که از دنیا رفت سید احمد خونساری، آخرین شاگرد سید شیخ خراسانی. این داشته باشیم، پس سیر تاریخ رو فهمیدیم، معلومات خوب برای ما. یه سؤال ذهنی که ذهنشان دغدغه میکنم، من این سیر تاریخ گفتم، خب آخر سید بحر العلوم، صاحب جواهر، شهیده و سید الحکیم، اینا کجا شدن؟ اون و محقق و فقیه همدانی، فقیه همدانی، آقا رضا همدانی که گفته میشد مؤسس بحث استدلالی فقه، اینا کجا، چرا از ایران نام نبردیم؟ اینا در اصول، پرچمدار اصول، خودشانو جلوه ندادند، اینا در فقه کار کردن. مثلا آقا رضا همدانی کتاب اصولی ندارد، آقای سید محسن حکیم شاگرد آخوند خراسانیه و مستمسک دارد، یه شرح کفایه هم دارد، ولی شرح کفایهش دیگه خب در شرح کفایه است. و همینطور صاحب جواهر چه دارد؟ جواهر در فقه دارد. سید بحر العلوم هم که استاد صاحب جواهر هست، اون هم چه دارد؟ کتاب فقهی دارد به نام مصابیح الاحکام که خطی بود، اخیرا چاپ شده، ولی من فقط یک جلدشو دارم، 3 جلد چاپ شده، 2 جلدش هم گیرم نیامد، اگر تونسید پیدا کنید خیلی از شما متشکر. این جواب سوال ذهنی شما هم داده شد که ما پرچمداران و اعلام و اقطاب اصول را یادآور شدیم. چرا؟ چون بحث ما ابتداء اصول، سیر تاریخی اصول هست. اینه که فهمیدیم. فراز سوم، گوش بدید که این فراز سوم فراز خیلی دقیق و در عین حال نکته بازم جدید دارد. فراز سوم چه می شود؟ موضوع علم اصول. 1 ضرورت رو گفتیم، 2 سیر تاریخی رو گفتیم، 3 رسیدیم به بیان موضوع علم اصول. در این رابطه اولا باید توضیح بدیم که موضوع برای هر علم چه چیز است. بله، مقصود از موضوع چیه؟ اینو بگیم، بعد خصوصیاتشو بگیم که یبحث فیه عن عوارض ذاتی. این جمله مالکیه، ایناش نوع. و بعدم این یبحث عن عوارض ذاتیه را که ساده سازی کنیم چی می شود. ببین نکته جدید ایناست که عنایت کنیم. اولا برای شما بگم که بل اتفاق، یعنی به اتفاق همه اهل معقول و اهل اصول، هر علم نیاز به یک موضوع دارد. در این رابطه اختلاف وجود ندارد. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مناهج الوصول یه اشکالی دارن که اشکالش اگر خوب بفهمیم اشکال نیست، ابتداش اشکال می نماید، خوب که عمیق بشیم اشکال نیست. می فرماید که این حرفی که گفته می شود هر علم نیاز به یک موضوع واحد دارد، لا اصلا لا، درست نیست. چرا؟ برای اینکه هر علم در بستر تاریخ تکامل پیدا کرده، یه موضوع ثابت واحد مستقر نمانده، یه مجموعه بوده، بعد از مدتی مقدار اضافه شده، بعد از مدتی یه مقدار اضافه شده. این به ابتداش چی بود؟ لا اصل له بود، ولی علی تحقیق نه اشکال نیست، بلکه می فهمد موضوع دارد، ولی موضوع در هر عصر دست خوش تغییر قرار می گیرد، کم و زیاد می شود. معلوم شد انکار موضوع نکرده است. بنابراین اون مطلبی که ما اعلام کردیم که چه؟ که بل اتفاق نه بل اجماع. فرق بین اتفاق اجماع چه بود؟ احسن، اتفاق در اصول، اجماع در فقه. بل اتفاق هر علمی نیاز به موضوع دارد، این مطلب کامله. الان هر علمی نیاز به موضوع دارد، یک تعریف ابتدایی از موضوع ساده و بعد یک تعریف دقیق فلسفی که در کفایه آورده، یبحث فیه عن عوارض ذاتی. این جمله ملا صدراست و جمله محقق لاهیجی در شوارق است. شرحشو انشالله فردا. سلامتی آقای رمضان، سلامات خدا.